بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برهانی که بر توحید واجب اقامه شد، نقد و نقضی در امر سوم متوجه این برهان شد که در امر چهارم به این نقد پاسخ دادن. در توضیح پاسخ فرمودن به این که براهین فراوانی بر توحید واجب اقامه می شود، ولی اون مقدمه‌ای که در همه این براهین لازم است، مسئله صرافت هستی است که واجب تعالی هستی محض است. با این مقدمه هم شبهات گذشته ابطال می شود، هم اون شبهه‌ای که از ابن کمونه رواج پیدا کرده به عنوان افتخار شیاطین، هم این شبهه یا کسی که این شبهه را شهرت داد ملقب شده است، اون شبهه هم جواب داده می شود. اول اون شبهه رو ذکر می کنن، بعد هم جواب اون شبهه رو بازگو می کنن. تو بحث های آینده به خواست خدا روشن خواهد شد که قبل از ابن کمونه این شبهه بود و خود ابن کمونه هم از این شبهه پاسخی داده است و چیزی در رد این شبهه نوشته است. خلاصه این شبهه متوجه پذیرش یکی از اون سه شق تالی است. قیاس استثنایی که برای توحید واجب اقامه شد این بود که اگر واجب الوجود متعدد باشد، این وجوب وجود یا تمام ذات است یا جزء ذات است یا خارج از ذات. اگرچه اون چه وجوب وجود خارج از ذات باشد، پس این شی واجب الوجود نخواهد بود، و اگر جزء ذات باشد، پس اون شی مرکب از دو جزء است، و اگر وجوب وجود تمام ذات را تأمین کند که ذات غیر از وجوب وجود چیز دیگر نباشد، اونگاه در تمیز و در تعین محتاج به غیر است، و چون تعین و تمیز همون وجود یا در رتبه وجود است، چیزی که در تمیزش و در تعینش محتاج به غیر است، یعنی اصلی وجود محتاج به غیر است. این خلاصه برهان بود که بر اساس قیاس استثنایی تنظیم شد، یک مقدم داشت و تالیش سه ضلع داشت و هر سه ضلع باطل بود. نقدی که متوجه این قیاس استثنایی شد این بود که وجوب وجود جز ذات نیست و وجوب وجود عین ذاتم نیست، چون هر دو محذور دارد، بلکه این وجوب وجود خارج از ذات است و این دو ذات به تمام ذاتی ما از هم ممتازن، که از این نقد پاسخی داد. اون نقد زمینه را برای توجه به شبهه ابن کمونه باز کرده است و خلاصه شبهه ابن کمونه آن است که ما یکی از شقوق سگانه این تاری را میپذیریم. میگوییم فرض میشود که دو تا ذات هر دو واجب باشه و در کمال بساطت محض باشه و وجوب وجود نه تمام ذات باشد و نه جزء ذات، زیرا اگر وجوب وجود تمام ذات بود، این دو تا ذات در تعین و در امتیاز محتاج به ممیز خارجن، قهرن میشوند محتاج، و اگر وجوب وجود جزء ذات بود، ذات می شود مرکب، ولی این دو تا ذات هر دو بسیطن و هر کدام مجهولت الکون هن و از هر کدام مفهوم وجوب وجود انتظام می شود، پس ما بل اشتراک اینها یک مفهوم انتظایی است، ما بل امتیاز اینها تمام ذات اینهاست، نه ترکب لازم می آید که احتیاج به درون باشد و از این راه بشود ممکن، و نه احتیاج به بیرون لازم می آید که ما امتیاز از خارج و تعین از خارج بیاید. هم بساطت محفوظ است و هم وجوب وجود. این خلاصه شبهه. جوابی که از این شبهه داده می شود این است که این مفهوم وجوب وجود، مفهوم واجب الوجود، یا از این ذات ها اصلا انتزاع نمی شود یا اگر انتزاع شد حتما اینها واجه بلغیرند و ممکنه به زاد، هرگز واجه به زاست نخواهند بود. پس امر از دو حال بیرون نیست. این مفهوم واجب الوجود یا اصلا از این دو ذات مفروض انتزاع نمی شود، یا اگر انتزاع شد حتما اینها واجب بلغیرند و ممکنه به ذات نه واجب به ذات. بیان و ذالک این است که شما در شبه فرض کردید دو تا ذات باشند، هر دو بسیط و هیچ ما به اشتراکی بینشون نباشد، نه ما به اشتراک خارجی نه ما به اشتراک داخلی. قهرن این دو تا ذات چون بسیطن به تمام ذات هر کدام از دیگری ممتازن، یعنی به تمام ذات متباینن، نه متباینه من بعض الجهاد. اگر از دو تا ذات بسیط که متباینه من جمیل جهاتن ما بخواهیم مفهوم انتزاع بکنیم، باید دو تا مفهوم متباین انتزاع بکنیم نه یک مفهوم، زیرا رابطه مفهوم و مصداق به قدری قوی است که بر فرض محال مفهوم به خارج منتقل بشود عین مصداق خواهد شد، یا به فرض محال اون مصداق به ذهن بیاید عین مفهوم خواهد شد. پس رابطه مفهوم و مصداق به قدری قوی است که هر کدام در موطن دیگر حضور پیدا کنن عین همون خواهن شد. این رابطه مفهوم و مصداق. مطلب دیگران است که وحدت و کثرت، واحد و کثیر مقابل همان، یعنی وحدت عین کثرت نخواهد بود، واحد عین کثیر نخواهد شد. این دو مطلب. وقتی این دو مقدمه روشن شد که رابطه مفهوم و مصداق برابر اون امر اول مشخص شد و امتناع جمع وحدت و کثرت بنابر امر دوم مشخص شد، اونگاه میگوییم اگر مفهوم واحد یعنی مفهوم واجب الوجود بخواهد از دو تا ذات که بسیطند و متباین من جمیع الجهاتند انتزاع بشود، معناش آن است که یک واحد دو تا مصداق به ذات دارد، یعنی یک واحد اگر به خارج بیاید می شود کثیر متباین، اون کثیر متباین اگر به ذهن بیاید می شود واحد. چون واحد عین الکثیر نیست و کثیر عین الواحد نیست، هرگز مفهوم واحد از کثیر به ما هو کثیر انتزاع نخواهد شد و کثیر به ما هو کثیر مصداق مفهوم واحد به ما هو مفهوم واحد نخواهد شد. البته واحد تحت هل کثیر هست، اما واحد عین هل کثیر مستحیل است. یک معنای واحد مصادیق فراوان زیر پوشش او مندرجن، اما اون مصادیق چون جامع واحد دارن به لحاظ اون وحدت جامع زیر پوشش اون مفهوم مندرجن، چون که در مثالهای بعدی روشن خواهد شد. افراد فراوان با داشتن عوارض گوناگون زیر پوشش معنای انسان مندرجن، چون یه جهت مشترکی بین این افراد هست. ولی اگر دو امر متباین من جمیع الجهات باشن، لازمش آن است که واحد عین الکثیر باشد. واحد عین الکثیر باشد مستحیل است، چون بازگشتش به جمع بین نقیضین است، زیرا واحد بما انه واحد لا یقبل القسمه، کثیر یقبل القسمه، شیء واحد هم واحد باشد هم کثیر، یعنی هم یقبل القسمه هم لا یقبل القسمه. بازگشت اجتماع وحدت و کثرت در شیء واحد به جهت واحده به جمع بین نقیضین است. لذا می فرمان به این که از نظر صدق بخواهید یک شی با حفظ وحدت چند امر را نشون نمی‌دهد. از لحاظ اندراج طلب کنید، چند شی تحت شی امر واحد مندرج نخواهد بود. بر اساس اون دو امر این مقدمه تبیین می شود که معنای واحد از امور متباین به ماهی متباین انتظانه می شود و امور متباینه به ماهی امور متباینه زیر پوشش معنای واحد مندرج نخواهند شد. این مقدمه که با اون دو امر تبیین شد، اونگاه وارد اصل جواب می شود. می فرمان به اینکه این دو تا ذاتی که شما فرض کردید که مجهولت الکنهن فی غایت البساطتن یا مفهوم واجب الوجود از اینها اصلا انتزاع نمی شود، یا اگر انتزاع شد حتما اینها ممکن الوجود نه واجب الوجود. چرا؟ برای اینکه این مفهوم از این مصداق بخواهد انسا بشود، یا روحیسیت اطلاقیه است یا روحیسیت های انزمامیه، تعلیلیه، تقییدیه، اضافیه، امثال ذالک. اگر این مفهوم واحد بخواهد از این دوتا ذات متباین من جمیل جهات روی حیثیت اطلاقیه انتزاع بشود، یعنی ذات اول و ذات دوم که از اونها با الف و با یاد میشود هیچ اشتراکی ندارن، نه اشتراک درونی نه اشتراک بیرونی، هیچ امری اینها را به هم نزدیک نمی کند، اینا متباینه به تمام ذاتن، معذالک یک مفهوم بخواهد از اینها انتزاع بشود، لازمش آن است که واحد عین الکثیر باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو. پس روی حیثیت اطلاقیه این مفهوم واحد از این دوتا مصداق انتزاع نخواهد شد، یعنی از ذات اول به ماه و ذات انتزاع بشود، از ذات دوم به ماه و ذات روی حیثیت اطلاقی انتزاع بشود، این مستحیل است. و اگر بخواهد انتزاع بشود حتما اینها یک حیثیت تقییدی مشترکی، حیثیت تعلیلی مشترکی امثال ذالک دارند که از این دو ذات در اثر اشتراکشون در اون حیثیت تعلیلیه یا تقییدیه این مفهوم انتزاع می شود. و هر چیزی که معنای واجب الوجود از او انتزاع شد اما نه روی حیثیت اطلاقیش بلکه روی حیثیت تعلیلیه یا تقییدیش، حتما او واجب بالغیر است نه واجب بالذات. واجب بالذات اون بود که بتوان مفهوم واجب را از ذات او روی حیثیت اطلاقیه با قطع نظر از جمیع ما ادا انتزاع کرد، و چون در اینجا با رعایت حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه انتزاع می شود، او می شود واجب بالغیر نه واجب بالذات. فتحصل که این مفهوم واجب بالذات از این دو ذات مفروض در شبهه ابن کمونه یا اصلا انتزاع نمی شود، یا اگر انتزاع شد حتما اینها ممکن الوجود نه واجب الوجود. همونطوری که در امر چهارم یعنی پاسخ به نقد که امر سوم بود مطلبی را بیان کردن بعد توضیحی دادن فرمودن توضیح و ذالک، در پاسخ به نقدی که به عنوان شبهه ابن کمون یاد شد، یعنی امر پنجم در حقیقت شبهه ابن کمون است، امر ششم جواب صدر المتعلهین است، در امر ششم هم این جواب را با یه توضیح بیشتری باز میکنن. میفرمایند به این که این مطلب که امر واحد از امور متباینه به ماهی متباینه انتظار میشود، این تبیین میخواهد نه تعلیل، این تنبیه طلب می کند نه برهان. گمان من این است اگر کسی فطرتش سالم باشد و به بیماری شبه آفت زده نباشد، این خوب بیندیشد می فهمد که رابطه مفهوم و مصداق به قدری قوی است که یک مفهوم نمی تواند از متباینات به ماهی متباینات حکایت کند، چون یکی حاکی است و دیگری محکی. حاکی واحد نمیتواند محکی متباین به ماهی متباین داشته باشد. این برهان نمیخواهد، این تنبه و تذکر طلب میکند. و اگر چنون که مواردی ممکن است انسان را به شبهه بیندازد که چگونه ما از امور متباین یک امر مشترک انتظام کنیم، وقتی در اون موارد خوب بررسی شود میبینیم به اینکه یه اخذ ما بالعرض مکان ما به ذاتی در اونجا تعبیه شده است، یه مغالطه مستطری هست. اگر چند چیز متباین بودن و ما از این متباین ها یک امر واحدی را انتظار کردیم، در حقیقت اون امور متباینه در یک جهت از جهات ثبوتی یا سلبی سهیمن که این امر واحد در اون جهت از جهت واحده انتظار شد، نه از اون جهت تباین. و ما باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات فکر کردیم که این امر واحد از اون حیثیت متباینه به ماهیه حیثیت متباین انتظار شد، در حالی که این امر واحد از اون جهت مشترک انتظار شد. مثلا زید و عمرو بکر اینها افرادی هستند که یکی ابیض است دیگری اسود، یکی عادل است دیگری فاسق، یکی عالم است دیگری جاهل، یکی شرقی است دیگری غربی و هاکذا. از همه اینها ما یه امر جامعی انتظار میکنیم به نام انسان. در این گونه از موارد روشن است که ما این جامعه را به نام انسانیت از اون حیثیت های متباینشون انتظار نمی کنیم، رو اون حیوان ناطقی که مشترک در همه است انتظار میکنیم. در این گونه از موارد روشن است. یه قدری که جلوتر می رویم می بینیم انواع متباین داریم، نظیر انسان و فرس و بقر و غنم، که یک جامعه از اونها انتظام شد به نام حیوان. در این گونه از مواردم تا حدودی روشن است که ما از جهت جامعه انتظام میکنیم. یه قدری که جلوتر رفتیم مسئله بازتر شد، پیچیده تر میشود و اون این است که ما از مقولات نهگانه عرضی که نه مقولن و به زعم اینها به تمام ذات از یکدیگر متباینن، یه معنای جامعه را انتظام میکنیم به نام عرض. یه قدری که جلوتر می رویم باز پیچیده تر از این می شود. ما از ده مقوله با اینکه همه اینها ذاتن متباعناتند تعبیر به مقوله می کنیم، تعبیر به ماهیت می کنیم. همشون ماهیتن، همشون مقولن. باز یک مقدار که جلوتر می رویم از اینها دشوارتر می شود و اون این است که از ما سوالله، چه اونها که زیر پوشش مقولن چه اونها که زیر پوشش مقوله نیستن، از همه این متباینات به ماهی متباینه ما یه معنای جامعی انتظام میکنیم به نام امکان. میگم همه اینا ممکنن. پس میشود از امور متباین به ماهی متباین یه امر جامعی انتظام کرد. میفران به اینکه شما ذات اقدس اله را که اصل قرار بدید، بقیه همه متباین ها به یک جهت جامعه برمی گرده. در اون مثال های اولی که خوب روشن است، افرادی که زیر یک سنفن، اصنافی که زیر یک نوعن، انواعی که زیر یک جنسن، چه جنس متوسط چه سافل و چه عالی، همه اینها جامعه دارن. این که خوب روشن است. امور متباینه که دیر پوشش جنسی نیستن مثل اجناس عالیه، یه حیثیت خارجی همه اینها را همراهی میکنن. اون حیثیت خارجی این است که همه اینها منسوب به وجودن. چون منسوب به وجودن، از همه اینها به عنوان ماهیت یاد میشود. ما از این ده مقوله که متباینن تعبیر به ماهیت میکنیم. ماهیت یعنی ما یغالو فی جواب ماهو، که از ماهویت گرفته شده. وجود یه اصل واحد است که همه اینها به اون وجود مرتبطن. که ما یغال یعنی یهمل، ما یهملو فی جواب سؤال از ماهوه، در اون امر سهیمن، لذا از همه اینها به ماهیت یاد می شود. و از اینها که جلوتر می رویم و وارد میدان وسیع‌تر می‌شویم که فوق این مقولات رو هم می‌گیرد، از همه اینها کلمه امکان رو، مفهوم امکان رو اینکه انتظام کنیم، برای اینکه همه اینها در یه حیثیت سلبی سهیمن، چون همه اینها لازروریان. در اینکه لازروریان فرق بین اینها نیست، چون این امر سلبی در همه هست، ما از همه اینها رو اون جهت اشتراک در امر سلبی معنای انتظام کنیم، نه اینکه مثلا جوهر با عرض متباین است، کم یا کم با کیف متباین است، ما از این جهت مفهوم امکان را از اون انتظام کنیم، بلکه کم و کیف به سایر مقولات عرضی یا جوهری چون همه اینها در سلب ضرورت سهیمند، از اینها ما یه معنای واحدی به نام امکان انتظام کنیم. فتحسر که مفهوم واحد به ماهو واحد حاکی متباینات به ماهی متباینات نخواهد بود و این با تنبه حل می شود. دزا از اینها به عنوان فطریات یاد می کنند، احتیاجی هم به تعلیل ندارد. لذا اگر ما فرض کردیم دو تا ذات به جمیع جهات مجهولت الکون و بسیط باشند، یا مفهوم واجب الوجود اصلا از اینها انتزاع نمی شود اگر بخواهیم رو حیثیت اطلاقی انتزاع بکنیم، یا انتزاع می شود ولی به مناسبت حیثیت تعلیلیه تقییدیه شرکت در امر انتزاعی سلبی و مانند آن، و چیزی که مفهوم واجب از او انتزاع می شود رو حیثیت تعلیلی یا تقییدی و امثال ذلک، او واجب بلغیر است نه واجب به ذات. واجب به ذات آن است که رو حیثیت اطلاقی از او انتزاع شود. پس امر از این دو حال بیرون نیست، یا این دو ذات مفروض در شبهه اصلا مصداق واجب الوجود نیستن، یا حتما مصداق ممکن الوجوده. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت دیروز صفحه 131 در وسط های صفحه اینچنین بود که و کل واجب الوجود لم یکن به حسب صرف حقیقتهی و نفس ماهیتهی واجب الوجود، بل یکون تلک الحقیقه متصفتن به کونها واجبت الوجود، لا فی مرتبت ذاتهی بل به حسب درجتن متأخرتن عن ذاتها. این نسخه های اون چاپ رحلی سابق هم کلمه متأخرتن عن ذاتها دارد، بل به حسب درجتن متأخرتن عن ذاتها. خب عنوانی که دیروز بحث شد رجم و شیطان بود، اون مقدمه گذشت، حالا به اصل شبهه در صفحه 132 رسیدیم. مرحوم صدر المتعلی فرمان رو این مقدمه‌ای که ما بیان کردیم، یندف او ما تشوشت به تبای و اکثرین و تبلدت از هانهم مما ینسب ارب نکمونه. این یهودی بود، بعد مسلمان شد و شرحش گذشت و رساله هایی در نقد او نوشته شده که حالا تو اون جنبندی بخواست خدا اشاره میشه. و قد سماه و بعضهم به افتخار شیاطین لاشتهارهی به ابداع حاضه شبهت العبیسه، نه برای اینکه این شبه را او مبتکر بود، بلکه این شبه قبل از او بود ولی او شهرت داد این شبه را، لذا به افتخار شیاطین مشهور شد. لاشتهارهی به ابداع حاضه شبهت العبیسه والعقدت الاسیرت الحل، اونا که قائل به اسارت ماهیتن حل این شبه برای اونها مقدور نیست، یا اونا که قائلن به این که وجود اصیل است ولی حقاق متباینه است، حل این شبه برای اونها مقدور نیست. مرحوم صدر المتعلی می فرماد فینی قد وجد تو حاضه شبه فی کلام غیرهی ممن تقدمه زمانن، بعدها خودشون هم این شبه را حل کرد. اصل اون شبه این است و یعنه لم لا یجوز ان یکون هناک هویتان بسیطتان، یعنی ما انتخاب میکنیم که وجوب وجود خارج از ذات است، نه جزء ذات است و نه تمام ذات. بسیطتان مجهولت الکون مختلفتان به تمام الحقیقه، بسیط است و ذاتن هر کدام از دیگری ممتازند. یکون و کل و من کل من هما واجب الوجود به ذاتهی، ذاتن مفهوم واجب وجود از اون انتظام شود و این وجوب وجود جز ازاس نیست تا بشه مشترک. و یکون مفهوم و واجب الوجود منتزعا منهما، یعنی از این دو ذات مفروض، مقولا علیهما قولا عرضیا. عرضیا یعنی ما لیس به ذات و ما لیس به جزء ذات، گرچه ذاتی باب عیسی باب برهان هست ولی عرضی است، یعنی نه این ذات است نه جزء ذات. فیکون الاشتراک بینهما فی هذا المعنى العرضی المنتزع عن نفس ذات کل منهما، اشتراکشون در این مفهوم خارج از ذات است و افتراق بینهما به صرف حقیقت کل منهما. پس ما به الافتراق عین ذات است، لذا شدن بسیط. ما به الاشتراک امریز خارج از ذات و مفهوم انتزاعی، نه ترکب بود که محضور امکان داخلی رو داشته باشد، نه نیاز به غیر بود در مسئله تعین تا محضور احتیاج به خارج داشته باشد. جواب می فرمایم که چطور مندفع است که یندفع اوش ممایون سبو بکنه، وچه اندفاع این است که این مفهوم یا اصلا انتزاع نمی شود یا اگر انتزاع شد هر دو ممکنن. به وچه اندفاع ان مفهوم واجب الوجود لا یخلو اما ان یکون فهمه ان نفس ذات کل منهما من دون اعتبار حیثیت خارجت انها، یا به نحو حیثیت اطلاقی مفهوم انتزاع می شود یا رو حیثیت تقییدی و تقلیدی و ماننده، یا از نفس کل منهما من دون اعتبار حیثیت خارجت انها ایت حیثیت کاند، حالا یا تعلیلیه یا تقییده یا جهات دیگری گذشت، یا این چی انتزاع می شود او معتبار تلکل حیثیه، یا رو حیثیت اطلاقیه نیست بلکه رو حیثیت خارجی است و کل شقین مستحیلا. اما ثانی که قسم دومش مستحیل باشد، بلکه فرما مره ان کل ما لم یکن ذاته مجرد حیثیت انتزاع الوجود و الوجوب و الفعلیت و تمام. قبلا گذشت به این که چیزی که حیثیت اطلاقی نداشته باشد و ذات او عین الوجود، عین الوجوب، عین الفعلیه، عین تمام نباشد، ما بخواهیم مفهوم موجودون را یا واجبون را از او انتزاع کنیم، نیازی به حیثیت تقلیلیه یا تقییه داشته باشیم، این چیز واجب بلغیر است نه واجب بزاد. فل مامر ان کل ما لم یکن ذاته مجرد حیثیت انتزاع الوجود و الوجوب و الفعلیت و تمام فهو ممکنون فی حد ذاتهی ناقصون فی حریم نفسهی، که این لفونش مرتب است. اون چهار عنوان به دو عنوان برگشت، چون وجود و وجوب به یک امر برمیگردد، فعلیت و تمام هم به امر دیگر برمیگردد، لذا در قبالش فرمود فهو فی حد ذاتهی ممکنون، این ممکن در قبال وجود و وجوب است، ناقص در مقابل فعلیت و تام است. پس شق دوم رو این جهت مستحیل است. و اما قسم اول چرا مستحیل است؟ و اما اول فلان مصداق حمل مفهوم واحدن و مطابق صدقهی به ذات، اگر یک مفهومی بخواهد بر مصداق حمل بشود، یک مفهومی بخواهد مطابق باشد و یک مصداقی داشته باشد که مطابق باشد، و بل جمله ما منه الحکایت و به ذالک المعنا و به حسبه تعبیر و انهو بهی، چیزی که محکی مفهوم است، چیزی که این مفهوم عبارت اخرای از اوست، ما از او به این مفهوم تعبیر میکنیم، ما قطع نظر ان ایت حیثیت و ایت جهت اخرا کانت لا یمکنو ان یکون حقائق مختلفت الزبات متباینت المعانی غیر مشترکت فی ذاتی اصلا. یک معنا بخواهد از یک چند مصداقی حکایت کند که اون مصداق محکی به ذات باشد نه مصداق بالعرض، و این مفهوم صادق به ذات باشد نه صادق بالعرض، این حاکی به ذات باشد نه بالعرض، اونم محکی به ذات باشد نه بالعرض، نمی شود که چند چیز متباین به ماهی متباین مصداق یک امر باشد به ماه و امر واحد. روی اون دو تعبیری که بود، یکی اینکه رابطه مفهوم و مصداق به قدری قوی است که اگر مفهوم به خارج بیاد عین مصداق است و مصداق به ذهن بیاد عین مفهوم، این امر اول. امر دوم این است که گرچه واحد تحول کثیر هست، اما واحد عین الکثیر مستحیل است، چون واحد بشود کثیر، کثیر بشود واحد، یعنی نقیزان جمع بشوند، چون واحد لا ینقسم، کثیر ینقسم، شیء واحد بما انه واحد بشود کثیر بما انه کثیر، یعنی شیئی که لا ینقسم بشود ینقسم. روی این دو نکته میفرمون محال است که ما بتوانیم امر واحد را از امور متباینه به ماهی متباینه که در هیچ جهتی شریک نیستن انتظار بکنیم. ما قطع نظر ان ایت حیثیت و ایت جهت اخرى کند لا یمکن ان یکون اون مصداق و مطابق حقائق مختلفت الزبات متباینت المعانی غیر مشترکت فی ذاتی، یعنی اصلا در یه جهتی اشتراک نداشته باشن، این مستحیل است. همونطوری که در پاسخ نقد قبلی یک توضیحی دادن، در پاسخ این نقد هم یه توضیحی میدن. میفرمان و ظنی ان من سلمت فطرته التی فطر علیها من الامراض المغیرت لها ان استقامتها، اگر کسی سلیم الفطره بود، اون سرمایه های اولی را در اثر شبهات و وهمیات از دست نداد، یحکم، یعنی این که لأن معنا واحدا لا ينتزم مما له توحد ما لم يقع، این احتیاج به تنبیه دارد نه تعلیل، یحکم بأن یحکم بأن الامور المتخالفه من حیث کونها متخالفتن بلا حیثیت جامعت فیها، امور متباینی که هیچ جهتی اونها را جمع نمی کند، لا یکونو مصداقن لحکم واحدن و محکیین انها به این حکم. این نعم استدراک است که به صورت استثناء منقطع است، مگر اینکه این امور در یه جهتی با هم سهیم باشن که متباین محض نیستن قهرن، اونگاه این امور را ذکر میکند که مبادا رهزن باشن. ما در بسیار از امور متباین یه جهتی جا مفهوم واحد انتظار میکنیم، اما این متباینات نه از اون جهت که متباینن مصداقین مفهومن، بل از اون جهت که در یک حیثیتی سهیمن مصداقن. نعم یجوز ذالک اذا کانت تلک الامور متماثلتن، اما من جهت کونها متماثله نه من جهت کونها متباینه، کل حکم علی زیدن و امرن بالانسانیه، اما من جهت اشتراک همافی تمام الماهیه که در حیوان انسانیت شرکن، لا من حیث و عوارض حمل مختلفت المشخصه، گرچه من حیث و عوارضها قابل توجیه هست برای اینکه در مقابل امور متباینه که ضمیر مؤنث است این هم قابل هست، اما از این جهت که فرمود من جهت اشتراک هما فی تمام الماهیه مناسب است گفته شود لا من حیث و عوارض حمل مختلفه. این یک نمونه. او کانت مشترکتن فی ذاتیین من جهت کونها کذالک، یا در تمام ذات شریکن مثل این مثال، یا در جزء ذات شریکن مثل انواعی که در جنس شریکن، این دو مثال، کل حکم علال انسانه و الفرس بل حیوانیه من جهت اشتماله ما علا تلک الحقیقت الجنسیه، این دو، اولی شرکت در تمام ذات است، دومی شرکت در جزء ذات، سومی شرکت هست اما نه در تمام ذات نه در جزء ذات بلکه در خارج ذات. او فی عرضیه کل حکمه ارس سلجه ول آج بل ابیزیه. با اینکه اینها تفاوت فراوانی دارن، اما من جهت تصاف هما بل بیاز. این سه نمونه. نمونه چهارم، او کانت تلکل امور المتباینتو متفقتن فی امر خارج نسبیین. هرچی جلوتر می رویم ابهام بیشتر می شود و ممکن است ذهن اون شبهه را بپذیرد. مثلا ما از همه این ده مقوله که ذاتن با هم متباینن یک معنا را انتظام میکنیم، میگیم اینها ممکن الوجوده. با اینکه عینا سؤالیا را گفتم به تمام ذوات البسیطه متباینن. کل حکم علی مقولات الممکنات بالوجود، میگم اینها موجودن. من حیث انتسابها الی الوجود الحق تعالی، رو کسی که کلمه موجود را به معنای المنسوب الی الوجود میداند. الی الوجود الحق تعالی، عند من یجعل وجود الممکنات را امرا عقلیا انتزاعیا. میگوید وجود امر اعتباری است و مصداق ندارد، و اگر ممکن را گفتیم موجود است، یعنی منسوب الی الوجود است. امرا عقلیا انتزاعیا و موجودیتها، یعنی عند من یجعل موجودیتها به اعتبار نسبتها الی الوجود القائم بنفسه. موجود است یعنی منسوب الی الوجود است. این هم یک نمونه. و از اینها هم پیچیده‌تر و مبهمتر این است که ما بر کل ما سوى الله یه امری را انتساب کنیم، نه تنها بر مقولات دهگانه. ممکن است چیزی داخل در مقوله نباشد، امر مفهومی باشد نه ماهوی، ولی با مقولات جمعا در یه معنای جامعی صحیح باشند. او کانت متفقتن فی مفهوم سلبی کل حکم علی ما سوى الواجب، اهم از مقولات دهگانه و غیر مقولات بل امکان. چرا؟ لاشتراکها فی سلب ضرورته الوجود و العدم لزواتها. همه ما سوى الله در این جهت صحیح من که لازروری هست. اینها نمونه های بود که احیانا ممکن است رهزن باشد. در همه این موارد که ما یه معنای جامع انتزاع میکنیم، برای آن است که مصحح انتزاع دارن در یه امری صحیح من. و اما ما سوى اشباه تلک الوجوه، اگر شما چیزی در جهان پیدا کردید شبیه همین امور است که یاد شده است. ما سوای اشباه تلک الوجوه التي ذکرناها من الجهات الاتفاقیه، ما این اموری که ذکر کردیم اینا همشون در یک جهت اتفاق دارن، یا در نوع اتفاق دارن، یا در جنس اتفاق دارن، یا در جنس عالی اتفاق دارن، یا در وصف اتفاق دارن، یا در امر اضافی اتفاق دارن، یا در امر سلبی. این پنج شش نمره ما گفتیم اینا همشون دارای جهات اتفاقیان، یعنی در دارای جهاتی ان که متفقن در او. از اینها که بگذریم، اگر اموری متباین باشند به ماهی متباین که در هیچ جهتی از جهات اتفاقیه متفق نباشند، فلایت سور الحکم فیها به امر مشترک بلا جهت جامعه ذاتیت او عرضیه. اگر جهت جامع نباشد، حالا جامع جهت جامعه خواه ذاتی خواه عرضی، اگر نباشد ممکن نیست. روی این مقدمه که توضیح بود، در جواب شبهه ابن کمونه این چنین خواهیم گفت: فاذا حکمنا علی امور متباینت الذوات به حکم واحدن. اگر شما خواستید بگویید که اینها جهات خارج ندارن، در جهات خارج صحیح نیستن، از خود ذات این دو شیء ما انتظار میکنیم حتما اینها مرکبند و به جزء درونیشون تکیه میکنن. چرا؟ برای اینکه شما گفتید ما از ذات اینها انتظار میکنیم نه رو حیثیت خارجیه، پس ما بر اشتراک در درون ذات اونهاست. از طرفی هم گفتید اینها ذاتن از هم ممتازن، پس ما بر امتیاز هم در درون ذات اینهاست. وقت اینها در درون ذاتشون ترکب دارن، و چیزی که مرکب از دو جزء است محتاج به دو جزء است. اون دو تا جزء علت قوام این مجموعه، اون مجموع محتاج به این علت قوام است، اون مجموع میشه ممکن. حالا درباره اون اجزا باید بحث کرد. فإذا حکمنا على امور متباینت الذوات به حکم واحد یک به حسب مرتبت ذاتها فی انفسها بلا انضمام امر آخر او اعتبار جهت اخرى غیر انفسها، این دو اگر این دو امر را پذیرفتید و در شبه ادعا کردید حتما اینها مرکبند، رکب درونی دارند. اگر ما بل اشتراک دارند و مصحح انتزاع هم خود ذات است نه بیرون، چون اگر بیرون باشد که میشه حیثیت تعلیلی یا تقییدی که حتما اینشه ممکن و وجود است، اگر مصحح انتزاع خود ذات بود چه اینکه امتیاز هم به خود ذات است، یقینا کل واحد از اینا مرکب از دو جزء میشود. فلا بد هنا که از ترکیب، نه از ترکیب درون و بیرون، بلکه ترکیب درون، یعنی مابل امتیاز رو که روی ادعا گفتید ذاتی است، مابل اشتراک هم حتما ذاتی است در اینجا، قهرن این میشود مرکب و امکان در درون رو اوستن. فلا بد هنا که مما بهل اتفاق و ما بهل اختلاف و ذاتیین، فلا بد هنا که مما، اون ما که بهل اتفاق است، اون ما که بهل اختلاف است، اون ما با ذاتی باشد، لذا ذاتیه این تعبیر کردن، نه ذاتیان، نه اختلاف ذاتی باشد یا اشتراک، اون ما که بهل اتفاق است، اون ما که بهل اختلاف است، مما که اون ما مجرور است، این با ذاتیه این باشد. الحمدلله رب